وقتی داشتم به موضوع اپیزود نهم فکر می‌کردم، یه نکته خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود. اینکه آیا واقعاً همه چیز تموم شده؟ آیا واقعاً اوضاع آروم شده؟ توی کلمه آیا حالا که جنگ تموم شده و در دوران آتش بسیم، ما همون آدمای قبلیم یا نه؟ ما همچنان در دوران پسا جنگ هم نیاز داریم دیده بشیم، شنیده بشیم، به خصوص از کانال‌های مثل رسانه یه جورایی همزادپنداری بشه با همون. سوالی که مطرح کردم یه دلیل مهم داشت. میخوام برسم به سوژه اصلی این اپیزود. سکوت‌های روایت شده اما رها شده توسط رسانه در دوران پسا جنگ. خیلی پیچیده شد، جمله‌ام یکم سخت بود انگار. بذارین راحت‌تر بگم. منظورم روایت‌هایی از اقشار، گروه‌ها و حتی مشاغل مختلفیه که در جریان این 12 روز جنگ یا به اونها پرداخته نشد و یا محدود پرداخته شد. حقیقتش اینه که صدای جنگ همونقدر که بلنده، پر از سکوت هم هست. سکوت‌هایی که معنا دارن، گاهی عمدی، گاهی برآمده از بی‌توجهی. سلام، من هانیه محبی زاده هستم، میزبان شما در پادکست مارپیچ سکوت. این بار و در اپیزود نهم قراره با هم بر روایت‌های گفته نشده و یا کمتر گفته شده توسط رسانه‌ها هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد بین‌المللی در این 12 روز جنگ تحمیلی مروری جامع داشته باشیم. بر اساس گزارش‌های داخلی و بین‌المللی، بیشترین روایت‌هایی که در این 12 روز شنیده شد، متمرکز بر مواضع نظامی، تلفات ارتش‌ها و بیانیه‌های رسمی بود. اما در این بین، گروه‌هایی بودند که با وجود درگیر بودن در این جنگ، به حاشیه رفتن. نکته‌ای رو قبل از ورود به بحث و آوردن یک سری مثال و نمونه بارز باید براتون بگم. اونم اینه که ما اصلاً قصد نداریم ذهن شما رو به عنوان شنونده این اپیزود به این سمت و سو ببریم که رسانه‌های داخلی و رسمی کشور و یا حتی پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی چه در داخل و چه در خارج از ایران هیچ روایتی اهم از گزارش‌های خبری، تصویری و یا اصلا تصاویر منتشر نکردن، بلکه ما اینجاییم تا یادآوری کنیم که در دوران پسا جنگ هم نیازه که اتفاقا بیش از پیش به بازنمایی و انتشار روایت‌های بخش خاموش جامعه از کانال رسانه بپردازیم. اگه موافق باشیم به یه سری از اقشار و گروه‌های مختلف در جامعه در جریان این 12 روز جنگ اشاره می‌کنم. گروه اول، خانواده‌های غیر نظامی آسیب دیده در مناطق مرز. در جنوب غرب ایران برخی مناطق مرزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در تیررس هشدارهای جنگی قرار گرفتن. با اینکه خبرهایی از امن بودن شرایط اعلام شد، اما منابع محلی در شبکه‌های اجتماعی از ترک خانه، قطع آب و برق و بیخوابی شبانه خانواده‌ها گفتند. چیزی که حداقل در اکثر رسانه‌های رسمی نامی از اونها نیومد. یعنی در واقع به این جزئیاتی که الان من اشاره کردم و به خصوص روایت شبانه خانواده‌ها از ترس و استرس دوران پساجنگ خیلی چیزی گفته نشد. نمونه مشابه در مناطق شمالی اسرائیل هم دیده شده. خانواده‌هایی که مجبور به ترک شهرک‌های مرزی شدند، اما صداشون در چارچوب تبلیغاتی ارتش اسرائیل حذف شد و اصلا در بسیاری از رسانه‌های مطرح خارجی از جمله بی بی سی، سی ان ان، ان بی سی و غیر و غیره هم این صداها تا حدودی خاموش موند. گروه دوم پرسنل درمانی و اورژانس هستند. به گزارش انجمن پرستاری ایران، در برخی بیمارستان‌های تهران شیفت‌های اضطراری و آماده باش کامل اعلام شده بود. اما تقریبا میتونیم بگیم اونطور که باید و شاید هیچ رسانه‌ای از این حجم فشار روانی و فیزیکی کارکنان پزشکی حرفی نزد، در صورتی که در دوران کرونا شاهد روایت‌های بیشتری از پرستاران و پزشکان بودیم. از طرف دیگه روزنامه هارتس در گزارشی اشاره کرد که پرستاران اسرائیلی به دلیل حجم مصدومانی که در اثر اضطراب و حملات عصبی به اورژانس‌ها مراجعه می‌کردند، دچار فرسودگی روانی شدند. ولی روایت‌سازی رسمی رسانه‌های اسرائیلی از این مورد هیچ حرفی نزد. گروه سوم اقلیت‌های قومی و مذهبی بودند. در ایران اقلیت‌های عرب زبان خوزستان همزمان با جنگ با دوگانگی شدیدی روبرو بودن. از یک سو در چارچوب کلی کشور قرار داشتن و از سمت دیگه با حجم بالای از اطلاعات پراکنده و متناقض در فضای مجازی عرب زبان روبرو شدن. اونها روایت خودشون از جنگ رو نه در خبرگزاری‌های رسمی بلکه بیشتر در فضاهای غیر رسمی مثل اینستاگرام و توییتر منتشر کردن، اما بالاخره تونستن صداشون رو به گوش دنیا برسونن. گروه چهارم جوانان و نوجوانان ناظر و روایتگر بودن، به خصوص در بخش رسانه‌های دیجیتال. بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های فرهنگی وزارت ارشاد در سال 1404 بیشتر از 70% جوانان زیر 25 سال خبرهای جنگ رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردن نه از طریق رسانه‌های ملی. این نسل منتقد بود و تحلیل داشت و حتی تصویرسازی می‌کرد، اما رسانه رسمی سکوت کرده بود در برابر خیلی از روایت‌هایی که این نسل ارائه داد. روایت این نسل از جنگی که شاید مستقیما در آن نبود اما عمیقا تجربهش کرد در مواردی غایب بود. مادر همه خوابند بیداری، نه لا 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 بکن خوابی، مادر همه خواب. گروه بعدی زنان امدادگر، فعال اجتماعی و مادر بزرگها و مادرهایی هستند که پناه بودند. در هر بحران زنان یکی از اصلی ترین نقش ها رو در پایداری اجتماعی ایفا میکنن. چه کسی از زنانی گفت که در مناطق جنوبی ایران برای آوارگان غذا درست میکردن یا در محله های پایین شهر با کمک خیرین برای خانواده های نظامی پشتیبانی مالی جمع میکردن. رسانه ها آنها را ندیدن چون قهرمان رسانه ای نبودن. منظور ما اینجا از رسانه ها تمام رسانه هاست در بخش های مختلف. و چیزی که میگیم روایت نشده از زنان به خصوص در دوران پسا جنگه، یعنی بعد از اینکه این جنگ تموم شده، شاید اونطور که باید و شاید ما صحبتی از زنان ندیدیم، چرا که همونطور که گفته شد زنان چهره رسانه ای نبودن. و در نهایت روزنامه‌نگاران مستقل، برخی خبرنگاران تلاش کردند تصویر دقیق تری از میدان روایت ارائه بدن، مثل خبرنگارانی که از رسانه‌های منطقه‌ای ایران یا فعالان حقوق بشر اسرائیلی که در اینستاگرام نوشتن هشدار دادن نقد کردند، اما با محدودیت انتشار، تهدیدهای نرم یا سانسور مواجه شدند. اگر خاطرتون باشه در یکی از اپیزودهای مارپیچ سکوت که به بحث سانسور پرداخته بودیم و گفتیم آنچه که رسانه‌ها به شما نمی‌گویند، دقیقاً با ذکر چند تا از رسانه‌های رسمی در اسرائیل هم ما تهدیدهایی که خود در واقع رژیم صهیونیستی تمام خبرنگاران رو، چه خبرنگاران در واقع آمریکایی، چه خبرنگاران انگلیسی، چه خبرنگارانی که عرب بودن، عرب زبان بودن و یا حتی اهل فلسطین بودن و حتی هر خبرنگاری، حتی خبرنگارهای خود این رژیم رو بسیار گسترده تهدید کرده بود، هم جریمه مالی و هم متاسفانه زندان و تبعات این چنینی که اگر عکس و فیلمی از مناطق جنگ زده و آواره هایی که ایران به این رژیم تحمیل کرده منتشر بشه حتما با اون مواجه خواهند شد.
ساعت بود که تو خیابونا داشتیم دنبال ایشون میگشتیم.
جد دوستای خیلی صمیمی بود
و بچگی همسایه‌مون بود. رفیق با هم بزرگ شدیم.
چی بگم؟
اینجا معراج شهداست.
واسه تو محل ما یه نفر رو انتخاب کنی که نمره منفی نداشته باشه، سعید.
خب اگر جنگ بشه من نفر اول میرم.
قدرشون خودشون زیر آوار مونده بودن.
زنان و بچه ها رو شبانه بهشون حمله کرد.
خانم باردار دیدیم که خودشون رو بوده که داخل شکمشون شهید شده بودن.
دختر کوچک، پسر کوچک، مرد، زن.
یه قسمت فوق‌العاده بزرگی نصیب شد به اسم شهادت.
خانواده شهدا رو میدیدم تلویزیون صحبت میکردن، گفتم اینا رو بهشون یاد میدن، بهشون میگن چی بود.
همه ما قول میدیم که راه شهیدا رو ادامه میدیم.
انقدر آدم خوبی بود که شهادت واقعا لیاقتش بود.
این قسمت هر کسی نمیشه.
واقعا این شهیدا نظر کردن واقعا میدونستن.
وایسادی پای کار، ما یادمون نمیره.
همسر من عاشق وطنش بود.
تو وصیتش هم زده بود فقط جانم فدای خاک میهنم.
هر لحظه میگم من خونم برای این خاک بیا این خونه تو برای این خاک شد.
اون
مصیبت نیست، ما فدایی رهبر هستیم.
دو نسلشون رو بکنه واقعا از روی زمین که این جنگ رو به ما تحمیل کردن.
تا موقعی که جون تو تنمون باشه میگیم مرگ بر اسرائیل.
خدا حفظشون کنه. باز اینا که دارن در برابر اینجور ظلمات دارن میجنگن.
فکر کردید سعید و شهید کردید تموم شد؟ من اصلا نه دولتی هم نه سیاسی هم نه کاری با کسی، ولی از الان به بعد من سعیدم.
همونطور که قبلتر هم گفتیم، در جریان جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل، رسانه‌ها تمرکز خودشون رو عمدتاً بر روایت‌های رسمی، گزارش‌های نظامی، تحرکات سیاسی و مواضع کشورهای دیگه گذاشتن. اما در این بین برخی مشاغل و گروه‌های اجتماعی که نقش مهمی در مدیریت بحران یا تداوم زندگی مردم عادی داشتن، به طور چشمگیری از برخی روایت‌های رسانه‌ای حذف شدن یا کمتر دیده شدن. در ادامه می‌خوام به یه سری از مشاغل اشاره بکنم که اتفاقاً در دوران پسا جنگ باید خیلی خیلی بیشتر بهشون از طریق رسانه توجه بشه. اول از همه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی و باری. این افراد با وجود خطرات امنیتی جابجایی کالا و مواد غذایی رو ادامه دادن، اما رسانه‌ها به نقش اونها در حفظ زنجیره تأمین خیلی اشاره‌ای نکردن. مورد بعدی کارگران خدمات شهری بودن، مثل پاکبانان، نیروهای امداد شهرداری، خدمات پسمان و نگهداری زیرساخت‌های شهری. در شرایط بحران همچنان فعالیت داشتن، اما نامی از اونها در اکثر رسانه‌ها به چشم نخورد. مورد بعد معلمان و مدیران مدارس در مناطق ناامن بودن. در برخی مناطق مدارس تعطیل نشدن یا به آموزش آنلاین برگشتن. تلاش معلم ها به عنوان یک قشر تاثیرگذار برای حفظ آموزش تا یه حدی نادیده گرفته شد و همچنین کارکنان فروشگاه های زنجیره‌ای و سوپرمارکت ها. این مشاغل نقش کلیدی در تأمین نیازهای اولیه مردم در روزهای بحرانی داشتن، اما رسانه ها بیشتر بس صف ها و در واقع صحبت های مردم که حالا شاید مبنی بر مثلا کمبودهای مواد غذایی بود یا نیازی که داشتن و یا حتی زنجیره تأمینی که توسط دولت اتفاق افتاد اشاره کردن، نه زحمات خود این افرادی که در واقع داشتن ارائه خدمات میکردن. بخش بعدی تکنسیان های شبکه و زیرساخت های ارتباطی. در حالی که اینترنت، تلفن و پیام رسان ها ابزار اصلی ارتباط در جنگ بودن، نقش تکنسیان ها و متخصصان زیرساختی در پایداری این خدمات خیلی پوشش رسانه ای رو دریافت نکرد. هنرمندان محلی، موسیقیداران و تولیدکنندگان محتوای غیر دولتی هم جزوشون هستن که در بحبوحه جنگ روایت‌های فرهنگی، هنری و مردمی که میتونستن نگاهی انسانی‌تر به جنگ داشته باشن، خیلی اختصاصی در رسانه جای پیدا نکردن. البته بجز در مواردی که ما در اپیزود قبلی خیلی بهش پرداختیم، از جمله قطعه علاج محسن چاوشی یا مثلا قطعه ای ایرانی که خود محمود کریمی در واقع منتشرش کرد و حالا خیلی از روایت‌ها و داستان‌هایی که شعرا و نویسنده های ما توی این مدت بهش اشاره داشتن، اما منظور اینجا به صورت اختصاصی تره. در ادامه میخوام به بعضی یادداشت‌های منتشر شده در روزنامه‌های رسمی کشورمون از متخصصان دنیای رسانه و روزنامه‌نگاران درباره بازنمایی هایی که رسانه های مطرح در این چند روز از جنگ انجام دادن اشاره کنم. اسم چند تا از اهالی قلم و روزنامه‌نگار رو میارم که احتمالاً برای شما هم آشنا هستن. نفیسه زاره کهن روزنامه‌نگار نوشت: صدا و سیما در جنگ 12 روزه نقاط قوت و ضعف بسیاری داشت که باید مورد توجه قرار بگیره. زاره کهن ابتدا ابعاد کیفیت روایت سازی رسانه‌های ایران رو مورد توجه قرار داد و گفت اگر عملکرد صدا و سیما طی 12 روز جنگ رو مورد توجه قرار بدیم به این نقاط میرسیم. به گفته اون از نقاط قوت صدا و سیما اطلاع رسانی سریع بود، نمایش مواضع اصلی حاکمیت، پوشش بیانیه های وزارتخانه ها و عرضه نمایش قدرت میشه گفت از نقاط قوتش بود. ضمن این که تلاش میکرد در این زمینه که ما پیروز جنگ خواهیم بود یه جورای امید آفرینی کنه و از افشای اطلاعات محرمانه هم پرهیز میکرد. زاره کهن تو ادامه مینویسه اگه به رسانه های مکتوب توجه کنیم، میبینیم که این رسانه ها تحلیل های سیاسی و بین المللی رو داشتن. در یک دسته‌بندی رسانه های اصولگرا اکثرا تمرکزشون بر نیروهای نظامی و روایت سازی حماسی و ایدئولوژیک بود، به ابعاد انسانی و هزینه ها خیلی توجهی نداشتن. اما اگر به رسانه های دولتی مثل روزنامه ایران و اطلاعات توجه کنیم، میبینیم که برای حفظ تعادل بین روایت رسمی و آرامسازی افکار عمومی همچنان تلاش میکرد. همینطور پرهیز از هیجان زدگی یکی از نقاط مثبتی بود که در رسانه‌های مکتوب ایران و به خصوص رسانه‌های مکتوب دولتی دیده می‌شد. اما رسانه‌های منتقد بیشتر به برجسته‌سازی ابعاد انسانی و هزینه‌های جنگ می‌پرداختند که در رسانه‌های بیشتر اصلاح طلب غایب بود. با این حال چیزی که در رسانه‌های اصلاح طلب غایب بود روایت‌های آلترناتیو بود. به این دلیل که ضعف‌ها و شرایط موجود اجازه نمی‌داد تا اونها روایت اصلی خودشون رو بسازن. زارا کوهن در نهایت میگه در مجموع اگر بخوام نقاط قوت روایت سازی توسط رسانه‌ها رو در ایران بیان کنم، باید بگم تأکید رسانه‌ها در دفاع مشروع از ایران و زمانبندی رسانه‌ها و سرعت انتشار اخبار تا قبل از قطعی اینترنت خوب بود. بین رسانه‌های رسمی و غیر رسمی هماهنگ خوبی صورت می‌گرفت و نمادسازی ارزشمندی اتفاق افتاد. با این حال نقاط ضعف رسانه‌ها هم حول عدم انعطاف کافی برای ساختن روایت و تمرکز بر بُعد نظامی بود و همچنین روایت‌های جهانی به اندازه کافی تولید نمی‌شد. اما روزنامه‌نگار بعدی که ایشون استادیار و مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران هم هستن، دکتر مسعود کوسری، گفتن اینکه گفته میشه جنگ جنگ روایت هاست به معنای درست و به معنای دیگر درست نیست، یعنی یک دو وجهی اینجا هست. به نظر من ما در سطح دانشگاه و مسئولان سیاسی و فرهنگی گرفتار پست مدرن شدیم که همه چیز روایت است. ظاهر زیباست اما نشون میده که ما حتی روایت های در دل روایت های قبلی میسازیم و این روایت ها هستن که مشخص میکنن چه کسی پیروزه. کوسری میگه به نظر من الان وقت ایجاد شرایط جدید برای ایران جدیده. ما وارد دوران جدیدی شدیم که باید برای نقش آفرینی در این دوران جدید نماد جدید بسازیم. مدیر گروه ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه توضیح میده آیا واقعا جنگ فقط جنگ روایت هاست؟ اون موقع که حقیقت و واقعیت وارد جنگ میشه پس تکلیف چیه؟ به نظر من این کلاهی است که اندیشه های پسا مدرن بر سر ما میذارن. متاسفانه در همه جا هم پر شده که جنگ روایت هاست. اگرچه تا حدی روایت ها مهم هستن، اما فلسفه ای که پشت این روایت هاست اینه که اصلا حقیقتی وجود نداره. در غرب هم صدها کتاب در مورد دوران پسا حقیقت نوشته شده، یعنی همه چیز روایته. حتی این موضوع به فلسفه هم کشیده شده. کوسری در نهایت میگه از نظر من صرف نظر از طبقه بندی جنگ ها بر اساس سلاح، روایتی که مبنای این جنگ بود این بود که ما با حکومت ایران کار داریم و این حکومت هم شاخصه ها و نمادهایی داره. برای مثال بخشی از سپاه و موشک های هسته‌ای و بخشی از دانشمندان هسته‌ای که مورد هدف قرار گرفتن. در واقع روایت این بود که ملت از حاکمیت جداست و کاری با مردم نداریم. بنابراین روایت رسانه این بود. در لحظات اولیه موفق نشدیم روایتی همسنگ با این چیزی که گفته شد رو بسازیم و مقابله کنیم. به همین دلیل که به نظر من صدا و سیما آمادگی این کارو شاید در روزهای ابتدایی نداشت. و اما در ادامه صدا و سیما بیشتر سعی میکرد ابعاد مختلف جنگ از جمله مظلومیت و مظلوم نمایی مورد حمله واقع شدن افراد غیر نظامی رو در این جنگ بیشتر ظهور و بروز بده. خب سعی کردیم با نگاهی به دور از پیش‌داوری و با شرح واقعیت‌ها و اونچه که رخ داده شده به مبحث روایت‌های خاموش در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در رسانه‌ها گریزی زده باشیم. امیدوارم تونسته باشیم جرقه‌های جدید و پرسش‌های تازه‌ای رو از واژه روایت رسانه‌ای در جنگ براتون ایجاد کرده باشیم. ممنونم که تا پایان این اپیزود همراهمون بودین و تا اپیزود بعدی که خیلی دور نیست، فعلا و خدا نگهدار.